بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلب بسیار مهمی رو از قول وجود مبارک امام صادق علیه السلام بنا دارم در این شب جمعه هدیه بدم که پیش از اون مطلب به دو موضوع باید پرداخته بشه. در کتاب شریف اصول کافی در جلد دوم فصلی هست به نام فصل عبادت. یک روایت این فصل اینه: وجود مقدس رسول خدا می فرماید من عشق العباده، کسی که عاشق عبادت باشه. عبادت به مجموعه ای از مسائل باطنی و ظاهری و مالی و رفتاری و کرداریه. اگر سوال بشه که چه راهی داره انسان عاشق عبادت بشه، در جا که نمیشه مردم رو دعوت کرد عاشق عبادت بشین، نمیشه. برای این که انسان عاشق عبادت بشه باید هدف عبادت رو، فلسفه عبادت رو، نتیجه عبادت رو بشناسه. در دو سه دقیقه هم میشه شناخت. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ. کلام امیرالمؤمنین حضرت می‌فرماید بهشت پیچیده به عبادات، باید این پیچ بهشت و پیچش بهشت رو باز کرد تا بهشت به دست بیاد. فإن الجنة محفوفة بالمكاره، یعنی بهشت به همه عبادات پیچیده شد. خب شما شیش روز روزه گرفتید و شیش شبانه روز، هر شبانه روزی 17 رکعت نماز خوندید. شما با روزه گرفتن این پوشش بهشت و از روی بهشت دارید باز میکنید. شما با نمازهای یومیه دارید این پوشش روی بهشت رو باز میکنید. بهشت یه گوهریه که از ابتدا پروردگار عالم او رو به مجموع عبادات پیچونده. یه عروسی بهشت که یه چادری روی این عروسه که بدون برداشتن این چادر عروس دیده نمیشه، به وصالش هم نمیشه رسید. این عبادت. خب وقتی من از طریق قرآن و روایات به خصوص فرمایشات امیرالمؤمنین، اون کتابی که راست‌ترین سخن و این مردی که صادق‌ترین انسان هاست، بفهمم که عبادت یه پوشش، یه چادر روی بهشته، من تا این پوشش رو وا نکنم، تا این چادر رو کنار نزنم، نمیتونم بهشت رو ببینم، نمیتونم به وصال بهشت برسم. خب وقتی من عبادت رو این گونه بفهمم، عاشق این عبادت میشم که این عبادت در حقیقت روپوش روی بهشت که من با حرکات عبادتی بدنی و مالی و اخلاقی دارم این چادر زیبای روی این عروس قیامت رو کنار میزنم، میشم عاشق. جوری دیگه آدم عاشق عبادت نمیشه، چون عبادت برای آدم سنگین میاد. صبح میخواد از خواب بلند شه، سنگینش میخواد، هنو نهار و شام نخورده نماز بخونه، سنگینش میخواد. 30 روز روزی 17 ساعت از 10 تا چیز کنارگیری کنه، سنگینش. ولی وقتی آدم عبادت رو بفهمه، ان حال کبیرتون الا علل خاشعین، این سنگینی برطرف میشه. و وقتی فهمید که کل عبادتها چادر روی بهشته و باید بلندش کرد و به بهشت رسید، خادم با انجام عبادات در حقیقت داره این چادر عروس و این پوشش رو کنار میزنه. این جمله اول روایت من اشغل عباده، حالا که پیغمبر می‌فرماید عاشق عبادت شد فعانقها، این عبادت رو به آغوش بکشه، چون این عبادت که او رو به تماشای عروس قیامت و رسیدن به وصال عروس قیامت میرسونه، همیشه بغلش بگیره، جدانش آنقه نذاره این چادر روی چهره بهشت بمونه و ور نداره این چادر و آنقه ها، یعنی همیشه این کار عبادت در بغلش باشه، در آغوشش باشه. و احبها به قلبه، حالا که فهمید عبادت یعنی چی، دل بده به این عبادت، زورکی نباشه، دل بده به عبادت. احبها به قلبه و باشرها به جسده، تمام وجودش رو وارد عبادت کنه، تمام وجودش. و باشرها به جسده و تفرق لها، و برای این عبادت هر وقت میخواد عبادت کنه خودشو فارغ البال کنه. دیگه وقتی برابر پروردگار وای میسته میخواد بگه الله اکبر، زن و بچه جلو چشمش نباشن، مغازه و کارخونه نباشه، صندلی نباشه، کشش‌های مادی نباشه، آسوده کنه خودشو برای این عبادت، که در عبادتش زنش قاطی نشه، بچهش قاطی نشه، قصه‌هاش قاطی نشه، پولش قاطی نشه، امور اجتماعیش قاطی نشه، مقامش قاطی نشه، علمش قاطی نشه، منبرش قاطی نشه، مرجعیتش قاطی نشه، ریاستش قاطی نشه، تفرق لها، خودش باشه و عبادت. فهو لا یبالی اصبح من الدنیا علا عسر او علا یسر، با کی هم نداشته باشه که دنیاش آسونه و راحته و در رفاه، یا یه مقدار سخته، مشکله، باک نداشته باشه که حالا یه مدتی نمتونه گوشت کیلو 50 تومن و 60 تومن بخره، حالا نمیتونه به این سرعت جازیه برای بچهش فراهم بکنه، اینو در عبادت وارد نکنه، قصه رو در عبادت نریزه، عبادت رو زهرآلود نکنه، بذاره عبادت خالص صاف برای پروردگار مهربان عالم باشه. این روایت. اگر خداوند مهربان که بخیل نیست به ما توفیق بده چنین عبادتی رو انجام بدیم که شدنیه، ما به مقامات عجیبی میرسیم در این عبادت. اون قرآن رو با احترام ببندیم، ولی با احترام تذکر بدین قرآن بسته بشه. اگر ما چنین عبادتی رو انجام بدیم به یه مقامات شگفت‌انگیز میرسی. حالا در این زمینه، این مقامات شگفت‌انگیز به دو روایت کم نظیر ناب دقت بفرمایید. یکی از راویان درجه اول ما و راویان مورد وثوق ما و راویان مورد اعتماد اهل بیت، اینا رو خیلی دقت بفرمایید چی داره گفته میشه. به نام جمیل ابن دراج یا دراج، ایشون میگه من یه روز اومدم زیارت وجود مبارک حضرت صادق، امام صادق به من فرمودن جمیل از طرف من، یعنی امام معصوم، یعنی امام راستگو، یعنی امام حقیقتگو، از طرف من بشر المخبتین بالجنه، جمعیت مخبتین رو به بهشت مژده بده که حتما حتما قطعا این جمعیت در قیامت بهشتی هن و شکی در بهشتی بودنشون نیست. خدایا امام صادق کیا رو میگه؟ اون جمعیت مخبتین کیان؟ مخبت یعنی اون انسانی که ذره ای نسبت به پروردگار عالم تکبر نداره و در مقابل همه وجودش نسبت به خداوند خشوع و خضوع و فروتنیه، به این معنا که در برابر خواسته های خدا یه دونه نه نمیگه. نماز بخون، چشم، روزه بگیر، چشم، پول از خودت بکن، زکات بده، خمس بده، چشم، انفاق کن، چشم. مخبت انسانی که ذره ای تکبر به پروردگار نداره، در برابر همه وجود خشوع، فروتنی، آرامش، سکونت، تسلیم. خب خدای این گروه کیان؟ بشر المخبتین مال امروزن، مال آیندن، کیان؟ امام صادق از جمعیت میلیونی زمان خودشون تو کره زمین فقط 4 نفر رو اسم بردن. جمیل میگه که بهشتی بودن این 4 تا یقینی، شکی درش نیست. 1. برید اجلی. 2. زرارت ابن اعین. 3. محمد ابن مسلم. 4. ابو بصیر. درباره این 4 نفر حضرت صادق این قضاوتو کردن، یعنی شیعه باید این باشه: امناء الله فی حلاله و حرامه، این 4 نفر امین خدا در حلال و حرامشن. یعنی آدمایی که یه ذره در دین خدا دستکاری بکنن نیست که بیان تو مردم بگم به نظر من، به عقیده من، فکر میکنم اینجوری باشه، اینا از اون طایفه نیستن. امنا الله فی حلاله و حرامه، امینان خداوند مهربانن در کل احکام حلال خدا و حرام خدا. بعد امام صادق فرمود، جمیل، این جملهش خیلی عجیبه، شگفت‌آوره. جمیل، لولا ها اولا، اگه این چهار نفر نبودن، اگر این چهار نفر نبودن، انقطعت آثار النبوه و اندرست، اگر این چهارتا امروز نبودن بین جامعه و بین تمام آثار پیغمبر جدا می شد. اینا حلقه اتصال بین مردم و بین آثار نبوتن، و اگر این چهار نفر نبودن، اندرست تمام آثار نبوت کهنه می شد و می پوسید. این شیعه، شیعه یعنی امین حلال و حرام خدا. شیعه اون نیستش که در حلال و حرام خدا بگه به نظر من انجام بده، طوری نی. به نظر من روزه رو نگیر، طوری نی. به نظر من این کارو نکن، به نظر من این پولی که زحمت کشیدی عرق ریختی نبر قوم بده به این آخوندا. به نظر من شیعه، امناء الله فی حلاله و حرامه، این یک روایت. اما روایت دوم، امام صادق می فرماید، ان اصحاب ابی کانوا زینا احیاء و امواتا، پدر من حضرت باقر چهار تا رفیق داره که در زمان حیات و وقت مماتشون برای ما اهل بیت و برای دین خدا زینتن، چه در حیاتشون چه در مماتشون. ان اصحاب ابی کانوا زینا امواتا و احیان، یعنی هر کی اینا رو ببینه میگه به به از اسلام، به به از قرآن، به به از امام باقری که اینا رو تربیت کرد. منو نبینن بگن اگه دین اینه، نه، اگه اخلاق اینه، بقیه شونم نه، اگر رفتار اینه، فکر نمی کنم بشه به امامان اینام اعتمادی کرد. خیلی خطرناکه که وجود من به اعتقاد مردم به قرآن، به اهل بیت، به مرجعیت، به دین، به مسجد، به محراب لطمه بزنه. خب اینایی که زینت پدرم بودن کیان؟ حضرت فرمود چهار نفر، همونایی که در روایت اول اسم برد، برید اجلی، محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین ابو بصیر. خب اون روایت پیغمبر رو در عبادت تو ذهنتون باشه، عبادت اینا رو به اینجا رسوند. این که میگه بشر المخبتین بالجنه، یعنی عبادت اینا پوشش روی بهشت و کنار زد. عبادت اینا چادر این عروس آخرتی رو از رو سرش برداشت. بعد حضرت فرمود این چارتا همول قوامون بلقست، کسی به اندازه اینا رفتار و کردار عادلانه نداشت. و همول قوالون بلقست، کسی به اندازه اینا سخن به عدالت نگفت. چقدر اینا مواظب خودشون بودن. و همو سابقون از سابقون اولائکل مقربون، اینا همون هایی هن که خدا در قرآن گفته اولائکل مقربون. این چهارتا جزو مقربون. خب یکی از این چهارتا ابو بصیر با این هویتش، با این خلوصش، با این عظمتش، با این تعریفی که امام صادق از او کرد در دو روایت، میگه من یه روز اومدم خدمت حضرت صادق علیه السلام. امام صادق به من فرمود ابو بصیر نحن شجرت العلم، ما اهل بیت درخت علمی، نه برگ علم، نه شاخه علم، نه تنه علم، ما اهل بیت شجرت العلم، درخت علمی. خوب اهل بیت درخت علمم، تکلیف من در برابر این درخت علم چی؟ اینه که وجودم و که یه ترکس به این درخت پیوند بزنم، از علم این درخت در حد استعداد و گنجایش خودم بگیرم و به اجرا بگذارم. در عبادتم از علم اونا بگیرم، در اخلاقم از علم اونا بگیرم، در امور مالی و کسبیم از علم اونا بگیرم، در امور مربوط به صندلیم که با ملت چه کنم از علم اونا بگیرم. چون اگه از علم اونا نگیرم باید برم از علم اروپا و آمریکا بگیرم، اونا از نظر علم اما جلوترم. وقت ما هم اگر از علم اونا بگیریم مثل خود اونا میشه، چون اونا با علمی که دارن این شدن. ما مگه از علم اونا بگیریم، البته علم علوم انسانیشون، علوم روانشناسیشون، علوم روانکاویشون، منظورم از این علم علم هواپیماسازی و قطارسازی نی. اگر علم زندگی رو از اونا بگیرم نه علم صنعت و از امام صادق و اهل بیت نگیرم، منم مثل اونا میشم، میشم جرثومه فساد، میشم کپسول شهوات، میشم متجاوز به همه حدود. نحن شجرت العلم. و ابو بصیر نحن اهل بیت نبوه، ما اهل بیت نبوتیم. اهل بیت نبوتیم، بیت در این جمله نه به معنی اتاق پیغمبره، نه به معنی خانه پیغمبره. اون اتاق و خانه ها رو که پروردگار تو سوره احزاب به زنان پیغمبر نسبت داده، قرن فی بیوت کن، زنان پیغمبر تو خونه هاتون استقرار داشته باشید، بیرون نیاید برای دخالت در امور مردم، اگر بیاین جنگ جمل رو ایجاد میکنید و علی کش میشین. بیشینین تو خونه هاتون. و بعضی زنها در روزگار ما دخترها واجب مستقر باشن در خانه، بیان بیرون دین کش میشن، جوان کش میشن، مملکت کش میشن، معنویت کش میشن. منظور نحن و اهل و بیت نبوه، این بیت یعنی فضای نبوت پیغمبر اسلام، ما اهل اون فضا هستیم، اهل جای دیگه نیست. ما اهل اون بیتی هستیم که در سوره احزاب میگه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پاکی کاملیم، با ارتباط با ما پاکی به دست بیه. و دارونا محبت جبریل، خانه های ما محل ورود جبریله. جبریل مگه هر کجا وارد میشه؟ تو ایران ما الان 5-6 رو کاخ داریم، کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، کاخ نیاوران، کاخ دادگستری، کاخ ریاست جمهوری. میلیون سال هم بگذره جبرئیل از بالای اینا هم عبور نمی کنه. تا چه برسه به این که قدم در اینجاها بگذار؟ جبرئیل جایی میره که 100% پاک باشه. جبرئیل به خونه های ما چی کار داره؟ به بچه های ما چی کار داره؟ به جبرئیل میگن زهرا خوابش برده، بچه 4-5 ماهش تو گهواره داره گریه میکنه، برو جبرئیل بشین گهواره حسینو بجون. خونه ما چی کار داره جبرئیل؟ تو کاخهای دنیا چی کار داره جبرئیل؟ فی دارنا محبت و جبرئیل. جبرئیل تو خونه های ما وارد میشه. محل فرود جبرئیل در کره زمین خانه های ماست. و نحنو خزانو علم الله. ابو بصیر، خدا چقدر علم داره؟ ما گنجینه های علم خدای. و معادن و وحی الله. ابو بصیر، ما معدنهای وحی پروردگاریم، یعنی تمام ما اهل بیت قلبشون به الهام و وحی پروردگار وصل، از اون دریای بی نهایت دائم در قلب ما الهام فرو میریزه. امام حسین میدونست بیاد کربلا کشته میشه، بچه هاش هم کشته میشن، یارانش هم کشته میشن، زن و بچهش اسیر میشن. میدونست که با 70 نفر غلطه با 30,000 نفر به جنگ، همه رو میدونست. و چرا اومد؟ چون پیغمبر بهش فرمود شاء الله ان یراک قتیل و حسین جان، خدا دنبال شهادتته. به امر خدا اومد، به الهام خدا اومد، به وحی خدا اومد. علی میدونست شب 19 داره میره مسجد، ابن ملجم فرقشو میشکافه و منجر به شهادتش میشه، میدونست. چرا اومد؟ ما هم میدونستیم نمیرفتیم. علی به الهام خدا اومد، خدا به او الهام کرد علی جان مدت تموم شده، مشتاقم بیای پیش خودم، پاشو برو مسجد. با کمال میل اومد مسجد. و نحنو معادن و وحی الله. جمله آخر سخن که جمله آخر روایت امام صادق، من تبعنا نجا، کسی که از ما با این اوصافی که داریم پیروی بکنه قطعا اهل نجات. و من تخلف عنا فقد هلک، کسی که ما 14 رو رها کنه بره دنبال دیگران، گورشو با دست خودش کنده، جهنم رو برای خودش آماده کرده، بی آبروی دنیا و آخرت رو برای خودش رقم زده. با این خصوصیات واجبه از اینا اطاعت بشه. این خصوصیات رو هیچکی دیگه نداره. اولین شب جمعه ماه رمضان، چه شبی! شنبه روز اول ماه بوده، امشب به اندازه کل گذشته هفته خداوند متعال بندگانشو می آمرز. یعنی امشب هفت برابر هفته‌ای که گذشت خدا می‌آمرزه. اما باید برم که منو بیامرزه. باید برم. اگه پشت به خدا باشم که آمرزشش سراغ من نمیاد. مثل گدایی که بهش خبر بدن فلان خیابون تو اون فرعی تو کوچه دهم نفری 200,000 تومان به مستحق میدن، خب باید بره تا اونجا که بیگیره، نره که گیرش نمیاد، باید بره. ما اومدی با روزه، اومدی با نماز، اومدی تو خونت، اومدی با اهل بیت، اومدی یه همه کاری کردیم دیگه. این حالا نوبت توه که گذشته ما رو ببخش. ما اومدیم، آدرس به ما دادن، گفتن خدا شب جمعه اول ماه رمضان به اندازه کل هفته‌ای که گذشته میامرزه. ما به این آدرس درست اومدیم. لای الامور الیک اشکو ولی ما منها از جو و ابکی معنی کنم جمله به جمله. از کدام وضعیت ناباب منفیم پیش خودت شکایت کنم؟ از گناهانی که در خلوت مرتکب شدم، از گناهانی که در آشکار مرتکب شدم، از بد خلقی ها و ظلمایی که داشتم کدومش رو شکایت کنم؟ و امام ناز جواب کی بر کدومشون ناله بزنم؟ برا کدامش گریه کنم؟ لعلیم العذاب و شدت، برای عذاب دردناک و سخت که نتیجه بدکاری هام گریه کنم. عمل طول البلاء و مدت، یا برای روزگار طولانی عذاب در جهنم گریه کنم. فلعن سیرتنی للعقوبات مع اعدائی، اگه قیامت بگی منو ببرن پیش دشمنانه چیکار کنم؟ و فرقت بینی و بین احبائک، و اولیا، اگه بگی حق نداری بری پیش پیغمبرم، اگه بگی جلومو بگیرن بگی نذارین بره پیش حسین من، چیکار کنم؟ برای کدام یک گریه کنم؟ و فرقت بینی و بین احبائک و اولیا، خوبه در این خانه تو از تو تقاضا کنم قیامت هر جا میخوای منو ببرید ببر، اما پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبر. هر جا میخوای منو ببری ببر، اما پیش اونایی که سحر مارم از اون فرق علی رو شکافتن نبر. هم پیش هر کی میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که بدن امام حسن رو تیر زدن نبر. پیش هر کی میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که جلوی زن و بچه سر از بدن ابی عبدالله جدا کردن نبر. حسین من، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را؟ امشب وداع هجرت فردا کنم تو را؟ جویم تو را قدم به قدم بین کشتگاه. با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، هم به شما یقین بدم گریه بر زینب کبرا مرگ و آسان میکنه. هم در حیرتم که از چه نشان جویمت حسین، نه سر نه پیروهن زچه پیدا کنم. برگیرم از خاکو ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو آب چشم خیش، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مدعوا کنم تو را. خواهم تو را سیر بینمت ای حسین من، کو صبر و طاقتی که تماشا کنم. چی تو ببینم گلوی بریدتو، سینه تیر خوردتو، انگشت قد شدتو، چی تو ببینم، کو صبر و طاقتی که تماشا کنم تو را. با نیزه روی زخم تو مرهم گذاشته، سین ایار الگرده با نیزه روی زخم تو مرهم گذاشتن، جسم تو را به خاک چه درهم گذاشتن. برادر من ماندم، من ماندم چگونه ببوزم تن تو را، پس نیزه پشت نیزه و در هم گذاشته. ماه تشنگی این روزا، وقتی تشنه میشی یاد ابی عبدالله میافتی. سر سفره افطارم امشب اگر تشنه شد، دستت رب به سوی آب، قبل از این که آب بنوشی به یاد گلوی بریده ابی عبدالله. زد من معذرت میخوام اگه شب جمعه نبود، ماه مبارک رمضان نبود، پای منبر حضرت استاد نبود، نمیخوندم. فکر میکنم انشالله حقش ادا کنی، حالت معلومه، از حالت معلومه انشالله حقش ادا میشه. حسین بر سینه‌ات نا
نمونه ی هر چه صلاح است. شمشیر و سنگ و تیر سپر هم گذاشتن، نمیدونم در چالی ابی عبدالله رو دید نشست سنگا رو کنار زن، نیزه شگزدا رو کنار زن. دیگه این یه بد مصیبت های 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 حسین، هم داغ اکبر تو و هم داغ اکبر تو و هم سوز تشنگی. اصلا مگر برات جگر هم گذاشت؟ من جلنده بوتلب جل میشیدیم یا بریلم، من جلنده بوتلب جل میشیدیم یا بریلم، این دم ما جدیرم شمر جفا پروریم، دور دعا ایل منی بو کسی لنالریم. سه مرتبه بلند یا حسین،
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امیتنا و امیتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد، واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد. ان شاء الله خدا لطف